به قول معروف کمپانی از خود سازنده اصلی داریم میگیریم، این دستگیره بالاش که میگیرین که ترمز میکنه ماشین، با اولین ترمز دسته میاد پایین تو دستتون. این معلومه که خب اون دیگه نیازی به مواد و متریال و یا تحریم و اینا درش نقش نداره، اونی که پیچه رو بسته خوب نبسته یا اتصاله درست نیستش که به نوعی این کنده میشه، یا سپر ماشین یه دفعه میبینی تو اتوبان اومد پایین
داد.
اینا همه اتفاقاییه که تجربه شده. ما داریم میخندیم میگیم مگه نماینده سازمان استاندارد تو خط تولید نیستش، نمیبینه که پیچه درست بسته نمیشه، اون مواد یه مسئله داره، اتصاله درست نیستش. شما اشاره کردید که همیشه در واقع در خطوط تولیدی که استاندارد وجود داره یک شخصیتی وجود داره که نظارت بر کیفیت میکنه، که اتفاقا متصل به سازمان استاندارد. اگر اون فرد هست چطور یک چنین محصولاتی میاد بیرون؟
ببینید خب وجود این شخص نافیه همچه اتفاقاتی نیست.
مثال میزنم این شخص چون بعدش هم گفتید که شما کیفیت سنجی رو بعدم انجام میدید، خط تولید رو میتونید نگه دارید برای مثلا روب گوجه فرنگی یا هر محصول دیگه‌ای که اون کیفیت و اون استاندارد لازم رو نداره. چطوریه که ماشین همینطوری تولید میشه با همین شکل با همین کیفیت؟
ببینید وجود در واقع مسئول کنترل کیفیت، ناظر کیفی و همسال در واقع همچین اتفاقی، قاعدتا باید جلوی همچین مواردی رو بگیره و نباید یه همچین اتفاقاتی بیفته. اما متاسفانه همچین اتفاقی که شما میفرمایید و خب همه کلیپاش هم میبینیم و امثال اینها، در واقع نشون دهنده اینه که این اتفاقات باید در واقع خیلی دقیق تر رصد بشه. عرض کردم یک سری از این در واقع بندهای استاندارد بندهایی بود که خب تعلیق شده بود، انجام نمیشد.
از اینجا به بعد یعنی وضعیت تغییر شده، شما دارید خبر به ما میدید که به نوعی اون 85 تا رو کامل الان دارن اجرا میکنن.
85 تا رو انجام میدیم. سال گذشته، حالا این خبر رو هم قطعا حالا در واقع توی جستجوها میتونید مشاهده بفرمایید، سال گذشته شاید برای اولین بار تست تصادف اتفاق افتاد داخل کشور. عجب. و در واقع همون تستی که فکر میکنم همه کلیپ‌های خارجیش رو می‌بینیم که در واقع یک برخورد
منحدر شد
و خب این اتفاقات خوبیه، اتفاقاتی که نشون داده. آقای
شکوری من خدای نکرده نمیخوام به شما خورده میگیرم، نه به تولید کننده داخلیمون. ما هممون یه هدف مشترک داریم که توسعه کشورمونه و این توسعه کشور اتفاقا با سازمان استاندارد و با دقت بیشتر سازمان استاندارد و با اینکه تحویل بگیرن سازمان استاندارد اتفاق میتونه بیفته از طرف نهادهای نظارتی، از طرف نهادهای مختلفی که هست. بنابراین این چیزی که ما داریم گفتگو میکنیم و میخندیم، خدای نکرده برداشت که ما جنس داخلیمون رو نمیخوایم تحویل بگیریم، بگیم که خوب نیست یا بگیم که بده. ما دنبال توسعه کشورمونیم. بله. من به عنوان یک ایرانی دنبال اینم و مطمئنم شما هم دنبال همین هستید. چطور میتونه این توسعه اتفاق بیفته؟
ببینید ما اصلا واقعیتشو بخواید سازمان ملی استاندارد در واقع سازمان مردمه. سازمانیه که وظیفه‌اش
خیلی، یعنی وکیل مدافع ما این شما.
وکیل مدافع مردمه. دقیقاً همینه. وکیل مدافع کیفیت. یعنی ما به عنوان یک سازمان دولتی به خودمون نگاه نمی‌کنیم. ما به این دید نگاه میکنیم که دقیقا همین اتفاقایی که شما میفرمایید حتما باید کار ما رو سنگین تر بکنه. ما باید بریم جلوی اینها رو بگیریم و این اتفاقات بیفته. هر چقدر هم سازمانی مثل سازمان ملی استاندارد در هر کشوری قوی تر کارش رو انجام بده، پیشرفت کشور بالاتره.
بله.
چون ببینید شما سازمان ملی استاندارده که با اون مقررهی که میذاره پیشران فناوری میشه داخل یک کشور. اعلام میکنه که خب من این فناوری رو دیگه نمیتونم قبول کنم به دلایل مختلف، ایمنی، کیفیت، سلامت یا حالا هر دلیل دیگه، یا اصلا حمایت از مصرف کننده. من دیگه تایر با تکنولوژی قبل رو قبول ندارم، تایری که دیرتر گرم بشه، کمتر صدا داشته باشه و همسال اینها رو دیگه مجبورم قبول بکنم. خب پس واحد تولیدی تو حتما باید دیگه خودتو مثلا تا چند سال آینده منطبق کنی با این تایر جدید که خب دنیا رفته به سمتش. ما هم دقیقا همین جایگاه رو داریم. جایگاه ما هم جایگاه طلبکاری از تولید کننده ایه که تولیدشو با کیفیت انجام نمیده. این نکاتی هم که دارم عرض میکنم نکاتی که خب اضافه شده، جدید اضافه شده و متاسفانه خب در سالهای گذشته ازش غفلت شده.
در حال به عنوان شهروند من به سهم خودم از اداره استاندارد، سازمان استاندارد خیلی ممنونم. آیا الزامات قانونی که سازمان استاندارد موظف به رعایتش هست و دیگران رو بر اساس اون نظارت میکنه، آیا بازدارندگی هم وجود داره؟ یعنی مثلا یه کارخونه حرف شما رو قبول میکنه که مثلا بگین شما متوقف کنید تا این موضوع رو حل بکنید؟ یعنی شما در ارتباط با ضابط قضایی هستید؟ چه در واقع نقش قانونی رو قانون به سازمان استاندارد داده؟
بله خیلی ممنون، خیلی سوال خوب. خب ما یه قانونی در سال 96 به اسم قانون تقویت توسعه نظام استاندارد داریم، واقعا یکی از قوانین فوق العاده قویه. جایگاهی هم که برای سازمان ملی استاندارد در نظر گرفته شده از زیر مجموعه یکی از وزارتخونه‌ها تبدیل شده به یک معاونت زیر مجموعه خود ریاست محترم جمهور، یعنی ریاست سازمان ملی استاندارد در حکم معاون رئیس جمهور و توسط ایشون انتخاب میشه. این هم در واقع به خاطر شأنیه که برای جایگاه سازمان ملی استاندارد دیده شده. در قانون هم بله، در قانون ما اصلا یک فصلی داریم به اسم مجازات ها. اون فصل مجازات ها فصل واقعا کاملیه، قابلیت های زیادی به سازمان ملی استاندارد داده برای کار. و یکی از نکات خوب جالبی که وجود داره، بعضی از موضوعات رو داخل قانون مستقیما جرم اعلام کرده و حتی تخلف هم اعلام نکرده، که تفاوتش هم این هست که تخلف رو باید اعلام بکنیم به دادگاه و دادگاه تصمیم بگیره، قاضی تصمیم بگیره. جرم از قبل اعلام شده و گفته شده که اگر یه همچین اتفاقی بیفته این اتفاق مجازاتش چیه، و این مجازات هم داخل خود قانون آورده شده. و یک در واقع جایی هم مثل دادگاه به اسم کمیسیون ماده 42 حالا در واقع تو اسم گذاری ما وجود داره که اون هم نقش دادگاه رو داره. واقعا این اتفاقی که شما میفرمایید دائم داره میفته، یعنی ما در واقع طی یک فرایندی اگر واحد تولیدی پروانش ازش گرفته بشه یا تعلیق بشه، در ابتدا مجوز تولیدش ازش گرفته شده و همکاران ما در واقع کل کشور دائما بررسی میکنن، دائما رصد میکنن که این تولید اتفاق نیفته. تا اون الزامات خاصی که تعیین شده و اون واحد تولیدی نتونسته رعایت بکنه، اون رو بتونه رعایت بکنه. بعد از اینکه این اتفاق میفته تازه اجازه تولید پیدا میکنه.
خب اگر در واقع شما تشخیص بدید که این واحد تولیدی باید تعلیق بشه پروانه تولیدش، اونجا چی میشه؟ اونجا پلم میشه؟
بله، خط تولید پلم میشه.
و توسط در واقع اداره استاندارد، سازمان استاندارد.
دقیقاً. توسط سازمان ملی استاندارد خط تولید پلم میشه و دیگه اجازه تولید داده نمیشه.
آقای شکوری، ما خیلی وقتا در حاشیه شهرها یا حتی داخل شهر میبینیم که مثلا یه وانتی نیسانی کنار پارک کرده و مثلا تون ماهی، کنسرو لوبیا، اینا خوراک غذایی دارن میفروشن و اینا تو هیچ فروشگاه هم به صورت رسمی نمیفروشن. کلا مکانیزم فروش و توزیعشون به صورت همین نیسان و وانتی هست که در سطح شهر و تو کل کشور رخ میده. آیا بازدیدی از اینا صورت میگیره که مثلا تصرفی اصلا بخواید ببینید که اونا هم استاندارد دارن یا ندارن؟ وقتی که تو فروشگاه عرضه نمیشه، شما نهایتا فرمود که میرید تو فروشگاه به صورت تصادفی بخواید بردارید تو مرحله دومتون، تکلیف اینا چی میشه؟ ممکن اصلا یه آرم استانداردی هم تو خط تولید اون برچسبشون هم زده باشند.
بله، ببینید، اولا که اگر یک کالای نشان استاندارد اجباری باید داشته باشه، اگر بدون اون تولید بشه کاملا جرم، و از کردم قانونگذار مثلا اعلام کرده که چه مجازاتی واسش در نظر گرفته شده. یعنی مثلا همین فرمان شما راجع به تونمایی، حالا مثلا هم که زدید، خب مثلا خیلی
خطر جانی داره.
بله،
آره، فوق العاده خطر. شما هم دیدید دیگه ماشین‌هایی که کنار خیابون
بله، نشانه بله.
که خب آیا بله، اینا از اگر که اصلا اعلام نکرده باشن به اداره استاندارد که ما خط تولید مثلا کجا هست، کجا رو تولید می‌کنیم، چون تو هیچ فروشگاهی هم نمی‌فروشن و به صورت میگم مویرگی خودشون از طریق همین توزیع ماشینی بله، کار انجام میدن.
ببینید، ما در واقع تو اون فرایندی که عرض کردم، لایه سوم نظارتیمون که در بازار اتفاق میفته، بخشی از نظارت ما در بازار همینه. یعنی ما اونجا اگر کالایی ببینیم که مشمول نشان استاندارد هست، مشمول استاندارد اجباری هست و نشان رو نداره، در واقع شروع میکنیم برخورد
کردن. تو بازار نیستیم مسئول.
بازار منظورم همینجا هم هست،
هر جایی در شبکه توزیع عمومیه.
یعنی حتی کنار خیابون اگه کسی داره میفروشه، نمونه ممکنه بگیرید.
بله، اصلا اگر نشان نداشته باشه که همونجا پلم میشه، همونجا در واقع به مقام قضایی اعلام میشه. ما طبق قانون همکاران ما ضابط قضایی هست، یعنی ضابط قضایی حساب میشه همکاران خودمون، البته ضابط تخصصی، یعنی ضابط قضایی در زمین
تو همون حوزه فقط،
تو حوزه خودمون، یعنی میتونن در واقع همونجا کار پلم رو انجام بدن، همونجا اصلا در واقع بگیرن محصول رو.
ولی آخه مسئله سر اینه که یک سمتش اینه که شما باید نظارت بکنید، یه سمتش هم راستش بخواید عقل سلیمه. من به عنوان یه شهروند واقعا به نظر تو احسان، حتی اگر نصف قیمت هم یه نیسان وایساده بشه به من تون ماهی بده یا کنسرو بده، باید بخرم واقعا؟
اگر واقعا خب بعضی ها میدونید ممکنه
که ناآگاهی، خب
نه خب مثلا ما یه فرآیندی داریم مثلا تو بخش بازاریابی، بعضیا به اینکه پول تبلیغات بدن میان قیمتشون رو میارن پایین‌تر، چون این اتفاق رخ میده، رایج هستش، نمیدونیم واقعا دلیلی که داره ارزان‌تر میده.
من هیچ موقع اینایی که اتفاق میزنن مثلا چینی میفروشن یا شیشه میفروشن قندون و اینا
میکوبه زمین نمیشکنه. بعد میگه بیا دو تا مثلا 30,000 تومان، بعد میگه دمش دو تا، بعد میگه بیا سه تا، چهار تا، دو تا، هشت تا، 30,000.
برای مواد غذایی که اصلا همچین ریسکی نمیکنم. پیشنهادم هم اینه، اتفاقا رادیو هم الان داره صحبت ما پخش میشه، این آگاهی رو باید داشته باشیم که مواد غذایی رو دست کم باید در جای درست تهیه بکنیم دیگه. یعنی حالا من میفهمم مثلا ساندویچ کثیف یه جای باحال آدم میخوره یه خورده باکتری وارد بدن میشه، ولی دیگه تن ماهی میتونه جون یه خانواده رو تهدید بکنه و از بین ببره، یعنی دچار مرگ بشن.
فقط هم حالا غذایی نگیم، مثلا فرض کنید آرایشی بهداشتی، محصولات سلولوزی، شما یه محصول سلولوزی دستمال کاغذی رو استفاده میکنید به عنوان پاک کننده، به عنوان که استفاده
تمیزه.
حالا این اگر بار میکروبی داشته باشه، یعنی خود این به عنوان در واقع محصولی استفاده بشه که خودش حساسیت بده،
مثلا دستمال توالت، به عنوان دستمال توالت هم فکر کنن که حالا دستمال توالت چیز خاصی هم نیست، دستمال توالت دیگه، ولی به نوعی داره آلودگی میتونه وارد بدن ما بکنه،
میتونه وارد آدم بکنه، اتفاقا خیلی هم حساسه.
من خیلی ممنونم از شما آقای دکتر شکوری که در رادیو امروز به ما توضیح دادید که چقدر سازمان استاندارد سازمان مهمیه. بدون تعارف اجازه بدید که نظر شخصی بگم که من تا قبل از این گفتگو فکر کردم که حالا بالاخره یه جایی هست یه نشانی هم میده و بعدم نیستش و اینجور حرفا، ولی اینکه شما اینقدر دقیق دارید پایش میکنید در لایه‌های مختلف، برای من شهروند اطمینان بیشتری به اون لوگو یا اون نشانه اون شاخص استاندارد ایجاد شده و به سهم خودم از شما خیلی سپاسگزارم.
منم واقعا متشکرم از شما، برنامه‌تون و در واقع این شرایطی که ایجاد کردید که ما بیایم توضیح بدیم موضوع.
خیلی ممنونم.
و این موضوع واقعا بخش بزرگیش به ترویج برمیگرده.
بله.
که این زحمتی که شما میکشید خلاصه کمک میکنه.
خیلی متشکرم. سپاسگزارم از اینکه شنونده رادیو امروز بودید. من سیاوش صفاریان‌پور هستم، به اتفاق احسان مهرجو سردبیر برنامه و سرکار خانم سلماز ادیبی تهیه کننده ارجمندمون، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم و امیدوارم که برنامه رادیو برنامه استانداردی باشه. فکر کنه احسان به ما مهر استاندارد بدن؟
با اون تعریفی که ابتدا داشتیم که کف
کیفیت
باشه دیگه، کف کیفیت داری؟
نه اون که از اونم بیشتره، همون استاندارد پلاس باید بهمون بدن فکر کنم.
ایشالله که شنونده ها بهمون بدن.
خیلی متشکرم.
یه صفحه رادیوم ادساین آر ای دات رادیوم اگر که استاندارد پلاس بهمون تعلق میگیره و فکر میکنید لایقش هستیم اعلام کنید به ما.
باشه، من مهرش رو مثلا بازوی احسان میزنم، عکس برگردوناشم دارم. البته گفتن کار غیر قانونیه استفاده از لوگو یا نشانه اداره سازمان استاندارد بدون اینکه پرونده‌ای باشه و نمیدونم بخواد جعلی اتفاق بیفته، یک جعل بزرگه.
البته نشانه سازمان ملی استاندارد نیست، نشانه ملی کشوره و بعد از پرچم پرتکرارترین نشان در کشور.
عجب چه جاله. خیلی ممنونم، روز و روزگار بر شما خوش.
زندگی پر از اتفاقای خوشایند و ناخوشایند. بعضی وقتا خیال میکنیم که شاید اتفاقای ناخوشایند فقط توی فکره، اما به سادگی هرچه تمام میتونن واقعی باشن و اتفاق بیافتن.
بیمه دی به شما این امکانو میده که با خیالی آسوده زندگی کنید. امکان خرید انواع بیمه نامه شخص ثالث از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار. نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد ستاره 1671 مربع. برای ماشینت دی داری.
من یه معمار با سابقه، وینتک انتخاب منه.
من فعال حوزه ساختمانم، وینتک گزینه اصلی منه.
من یک مهندس ساختمانم، وینتک توصیه منه.
من یه ناظر ساختمانم، انتخاب من وینتکه.
وینتک، سند کیفیت ساختمان. وینتک، پنجره 1.
من یه دانشجو هم و همیشه هم که درس دارم. معلومه که شب امتحان وقت کافی برای درست کردن شام ندارم. اینجاست که کنسرو مایه ماکارونی سانگول به کمکم میاد.
کنسرو های سانگول، خوراک خودته.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن. جا نمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
چای روزانه، چای عطری، چای صوفیا.
چای صوفیا، چای روزانه، چای عطری، چای روزانه، چای عطری، چای صوفیا،
چای عطری روزانه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام علیکم، سلام بر این ماه همه شما رفقای عزیزم، اول شویای درجه یک، دانش آموزای کنکوری و والدینی که دانش آموز کنکوری در منزل دارید. حال اول چطوره؟ الهی که هر جا هستی تنتون سالم، دلتون خوش، همراه ما در اول شو باشید. از شبکه رادیویی جوان جناب آقای کامیاب کیادربنسری، رتبه برتر کنکور، مشاور بیش از 100 رتبه تک رقمی و زیر 1000 کنکور که 11 سالم سابقه مشاوره تحصیلی دارن، اینجا در استودیوی شبکه که رادیوی جوان هستن. سلام، خوش اومدید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، من عرض سلام و ادب و احترام دارم به شما خانم رادیو بزرگوار.
همچنین
سلام دارم خدمت عزیزانی که شنونده برنامه هستن. امیدوارم که برنامه امروزمون بتونه یه بخش زیادی از دغدغه‌های بچه‌ها رو انشالله برطرف کنه.
انشالله. آقا شما رتبه برتر کنکورید، روزی چند تا تست می‌زدین؟ میانگین
یادم نمیاد، ولی به روزی 200-300 تا حداقل رسیده بود آخرش. روزی 300 تا دیگه، مثلا بگیم تو هفته ها. آره دیگه، 2000 تا باید برسه. اگه میخوای رتبه شی باید به این حدود برسه.
به 2000 تا در روز.
هفته. در هفته.
در هفته. خب الان دوستمون میگه که من هر کاری میکنم تعداد تستام بالا نمیره، مشکلم چیه؟
خب این مشکل خیلی از بچه‌هاست. حالا چرا این اتفاق میفته؟ خب یک سری دلایل داره، ولی مثلا اگه بخوام بگم یکی از مهمترین دلایلش چیه، اینه که خیلی از مواقع دانش آموز اون قانونهای 70-30 رو مثلا رعایت نمیکنه. یعنی چی؟ من همیشه به بچه‌ها میگم، میگم مثلا شما وقتی داری یه درس تمرینی رو میخونی، میخوای تستشو بزنی، مثلا مثل ریاضی، مثل فیزیک، مثل اقتصاد، محاسباتی های شیمی، زیست، اینا میشه مباحث تمرینی. حالا چه باید کرد؟ شما اگه 90 دقیقه زمان داری، مثلا یک ساعت و نیم واحد مطالعه، اگه مبحث تمرینیه، من همیشه میگم یه ربع، نهایتا نیم ساعت شما میتونی درسنامه بخونی، جزوه بخونی، حالا هر چیزی که به آموزش برمیگرده، و یک ساعتشو باید تست بزنی. یعنی شما 60 دقیقه از اون 90 دقیقه رو باید بذاری واسه تست زدن، که یه چیزی حدود مثلا 25-30 تا تست بزنی. اما غالبا چه اتفاقی میفته؟ دانش آموز انقدر درگیر این میشه که من درسنامه رو بخونم و جزوه رو بخونم و یاد بگیرم چی گفته، بعد برم تست بزنم، به خودش میاد میبینه برعکس شده. یعنی چی؟ یعنی از اون یک ساعت و نیم، یک ساعتشو داشته میخونده، حالا مثلا میخواد نیم ساعت 20 دقیقه تست بزنه. خب چه اتفاقی میفته؟ نه چیزی یاد میگیره. چرا؟ چون من همیشه گفتم در مباحث تمرینی در دل تست زنی آموزش ما اتفاق میفته، اون یادگیریه با تست زنی اتفاق میفته. پس من نه یاد میگیرم، از اون طرفم چون تایم کمی رو گذاشتم، زمان کمی رو گذاشتم، به خودم میام میبینم 5 تا تست دادم. چه اتفاقی میفته؟ نه مطالبو یاد میگیرم، نه تعداد تستم بالا میره. پس این دانش آموزم گفته من هر کار میکنم تعداد تستم بالا نمیره، به نظر من احتمالاً اینجا مشکل داره، انقدر درگیر خوندن شده که اون تستنیه کاهش پیدا کرده.
اگر بخواد یه کارشناس کنارش باشه، باید چی کار بکنن؟
اتفاقا نکته درستی. حالا چرا دارم اینو میگم؟ چون من الان یه نکته رو گفتم، خیلی از مواقع در دل صحبت با دانش آموز ما خیلی چیزای دیگه هم متوجه میشیم. مثلا میگم، به فرض به دانش آموز میگم روزی چند ساعت میخونی؟ میگه که من خیلی دارم تلاش میکنم، من دارم روزی مثلا 4 ساعت میخونم. خب اونجا من مشاور متوجه میشم که شاید مشکل این دانش آموز اصلا اون ساعت مطالعه است که پایینه، نه چیزای دیگه. پس میخوام بگم اون دانش آموزایی هم که الان عدد 7 رو به سامانه 1050-72 ارسال بکنن، شماره تماسشون ثبت میشه. چه اتفاقی میفته؟ نهایتا ظرف یک روز از دفتر مجموعه ما باهاشون تماس میگیریم.
بله.
که فرد به فرد باهاشون صحبت بشه. یعنی چه؟ ما ببینیم مشکل دانش آموز کجاست، ایراد کار چیه، که بتونیم بر اساس شرایط اون شخص مشکلش رو برطرف کنیم.
خیلی عالیه بچه، زمان فرصت اینا رو از دست ندید، همچنان با اولشو همراه باشید. تخصصی ترین برنامه کنکور
اول شو.
شنبه تا چهار شنبه از شبکه رادیویی جوان. درود بر همه شما که همراه ما هستید. اما یکی از سوالایی که خیلیاتون مطرح میکنید اینه که نمیدونین کی باید تست زماندار بزنید، مثل همین دوستمون که راهنمایی خواسته. آقای کیا دربنسری، کی واقعا باید شروع بکنن به تستای زماندار؟
خب ببینید، ما بخوام اگه انواع تست رو دستبندی بکنیم، خب تستا میشه آموزشی، مرور بازیابی، زماندار. ما این سه مدل تست رو داریم که هر کدوم در زمان خودش باید زده بشه و روش وقت گذاشته بشه. اما در مورد این سوال که گفته تست به صورت زماندار کی باید انجام بشه، من همیشه بچه‌ها میگم زمانی که ما یک مبحثی رو خوندیم و احساس کردیم آموزش ابتدایی اتفاق افتاده.
بله.
چرا اینجوری میگم؟ به این خاطر که یه دانش آموزی ممکنه یه بار یه مبحث رو بخونه، مثلا اسید و باز در شیمی، یک بار بخونه، تست آموزشی بزنه و احساس بکنه اون آموزش ابتدایی اتفاق افتاده. دانش آموزی هم نه، ممکنه نیاز داشته باشه سه بار بیاد بخونه، کتاب رو بخونه، تست بزنه تا به اون نقطه برسه که بگه حالا تازه فهمیدم چی میگه. پس دانش آموز با دانش آموز متفاوته. اما زمانی که من به این نقطه رسیدم که احساس کردم اون آموزش اتفاق افتاده، دیگه تقریبا میدونم اون فصل از کتاب داره راجع به چی صحبت میکنه، اینجا من مجازم که برم سراغ تست ثانیه به صورت زماندار. چرا؟ چون در تست ثانیه زماندار ما دیگه درصد برامون مهمه، ما باید بر اساس زمان پیش بریم. چرا؟ به فرض به دانش آموز میگیم شما زمان استاندارد در کنکور برای این درس 1 دقیقه است، پس بیا چیکار کن؟ 20 تا تست بذار جلوت، 20 دقیقه به خودت وقت بده، شروع کن به حل کردن. اگر اینجا من اون آموزش ابتدایی برام اتفاق نیفتاده باشه چی میشه؟ میرم شروع میکنم به حل کردن، چون بلد نیستم، نمیتونم سوالا رو حل بکنم، این باعث میشه روحیه‌مو از دست بدم.
آره،
باعث میشه ناامید بشم. پس به این خاطره که میگم بچا عجله نکنید. هنر نیستش که من بگم همین اول سال اومدم سراغ تست ثانیه زماندار، به به چه چه عالی. نه، من اول باید برم تست آموزشی بزنم، به این نقطه رسیدم که یه تسلط نسبی، بچا دقت بکنید، نمیگم تسلطا، یه تسلط نسبی از اون مبحث اتفاق افتاد، حالا اینجا وقتشه. پس اینکه خیلی از مواقع دانش آموز میگه من شنیدم از دی به بعد، من شنیدم از عید به بعد، نه اصلا ما همچین چیزی نداریم. آها. چرا من باید مثلا از عید
نداره.
آره اصلا اینا اشتباهه، بعضا صحبتایی که متاسفانه زده میشه، اصلا شما نیم سال دوم تست زماندار بزن. چرا؟ من مثلا تابر خوندم، تست آموزشیشو زدم، الان برای چی نباید زماندار کار بکنم؟ یعنی من تا دی، تا بهمن، تا عید همه آزمونای آزمایشیمو خراب بکنم که بعد عید برم رو سرعت خودم وقت بذارم؟ پس به همین خاطر طبق این چیزی که الان توضیح دادم، اگه دانش آموز عمل بکنه، اون وقته که این تست به صورت زماندار میتونه حالا بهش کمک بکنه، سرعت عملش در حل تست رو بالا ببره، که در ادامه اون افزایش درصد و تراز در آزمون ها اتفاق بیفته.
خیلی ممنونم از توضیحات خوبتون. بچه‌ها، والدین، اگر میخواهید با آقای کامیاب کیا دربنسری و گروهشون در ارتباط باشید، الان گوشی تو برداری، عدد 7 رو بفرستی به سامانه پیامکی 1050-71. آقای کامیاب کیا دربنسری با شما تماس میگیرن ظرف 24 ساعت. آقای کیا دربنسری، من میخوام ازتون یه خواهش بکنم، چون چند دقیقه از برنامه گذشته، 15 نفر اول خودتون باشون صحبت کنید. میتونید؟
اگه برسم که حتما. نه آخه چون تماسی ما نیم ساعتم در نظر بگیریم چقدر میشه؟ میشه بلوش 7-8 ساعت. میشه
15 نفر اول.
آره.
خیلی ممنونم ازتون. پس ایشالله جز اون 15 نفر اول باشید. البته اگرم نبودید، برای بچه های کاربلدی باهاتون تماس میگیرن. انگیزه واسه مبتدی هاست، حرفه‌ای ها بلند میشن و کارشون رو شروع میکنن. اینجا ممنون که هستید. بریم سراغ سوال بعدی. میگه من 2 ماه درس میخونم، تست میزنم، ولی الان که نگاه میکنم میبینم انگار نه انگار قبلا خوندم و چیزی یادم نمیاد، مشکلم کجاست؟
خب من تقریبا تو بخش قبلی اتفاقا یه اشاره‌ای کردم و الان
بله.
داستان همینه. من از مرور صحبت کردم.
بله.
و تستای مرور و بازیابی. اون چیزی که من تو این سوال می‌بینم اینه که این دانش آموز انگار خیلی توجه به مرور نداره. یعنی چی؟ خیلی از مواقع دانش آموز واقعا میاد میخونه، تستم میزنه و داره تلاش میکنه. یعنی اصلا بحثی اینجا نیست. اما وقتی که به بحث مرور میرسه، من مشاور متوجه میشم که اصلا این دانش آموز حتی شاید اسم مرورم نشنیده. خب چه اتفاقی میفته؟ من همیشه گفتم بر اساس منحنی بالارد، منحنی فراموشی، ما اگر یه مطلبی رو امروز خوندیم، فقط کافیه یک هفته ازش بگذره، چه اتفاقی میفته؟ همون مبحث و مطلبی که من 100% بلد بودم میرسه به زیر 10%. یعنی علنا انگار نه انگار من خوندمش.
تا قبل از اینکه یه هفته بشه باید مرور هم بشه.
دقیقاً. پس این مروره باعث میشه که من فراموش نکنم. پس دانش آموزی که داری زحمت میکشی، داری تلاش میکنی، من تنها جوابی که الان میتونم به این سوال بدم اینه که مرور باید تو برنامه‌ت باشه. اگر این اتفاق نیفته، اینو مطمئن باش که همه تلاشات داره هدر میره.
بچه‌ها برای اینکه با آقای کامیاب کیا دربنسری و گروهشون در ارتباط باشید، زمانو به نظرم از دست ندید. عدد 7 رو بفرستید به سامانه پیامکی 1050 71 با آقای کامیاب کیا دربنسری و گروهش در ارتباط هستید. درسته دیگه؟
عزیزانی که عدد 7 رو به سامانه پیامکی 1050 71 ارسال بکنن، این که من تاکید میکنم چون پیشوند و پسوند نباید داشته باشه، شماره هاشون ثبت میشه و نهایتا ظرف یک روز از دفتر مجموعه ما باشون تماس میگیرید.
خیلی ممنونم آقا، خیلی محبت کردید.
سپاسگزارم، خدا نگهدارتون.
زنده باشید. درود بر همه شما که همراه ما بودید. یادتون باشه اولید با اول شو. خداحافظ.
اول شو، برنامه متفاوت از شبکه رادیویی جوان. FM ردیف 88. اول شو.
من یه طراحم و سرم همیشه شلوغه. معلومه که برای آماده کردن ناهارم وقت کافی ندارم. اینجاست که کنسرو لوبیای سانگل به کمکم بیاد.
کنسرو های سانگل، خوراک خودته.
بالانسر اویلا، گامی بزرگ در تولید روغن پخت و پز. با مصرف روزانه بالانسر قند و فشار خونتون تراز میشه.
بالانسر، اولین و تنها روغن تراز کننده قند و فشار خون در ایران.
خواهر، مگه میشه؟ تو هر چی میپزی خوشمزه است. سوپ میپزی
خوشمزه،
قیمه
خوشمزه،
دلمه
خوشمزه.
چرا خوشمزه نباشه؟ از راه دلپذیر که بری، با رب دلپذیر که غذا بپزی، حتما نتیجهش خوشمزه است.
دلپذیر 75 سال خوشمزگی.
سوال
روایت
گفتگو
خبر میپرسم تا بدانم.
ما در صحنه ایم
با شما، کنار شما، برای شما.
گزارشگران جوان.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه های رادیو جوان، هر جا که هستید در سراسر کشور بزرگمون، انشاءالله که موفق باشید. مطلع شدیم که 15 نمایشگاه بین المللی نانو از 13 تا 16 آبان ماه در نمایشگاه بین المللی تهران در حال برگزاری هست. یکی از غرفه ها جلب توجه کرد، نوشته بود تولید کننده کودهای ارگانیک و زیستی دانش بنیان. با توجه به این که به هر صورت مواد غذایی از اقلامی است که برای زنده ماندن ما واجبه و اگر چنانچه در مکمل های خوراکی دام و طیور در مسائل کشاورزی و تولیدات کشاورزی کودهایی که استفاده میشه مناسب نباشند، حتما گهگاه شنیدید که فلان محصول بعد از صادرات برگردونده شده به علت اینکه میزان فلان کود در اون محصول کشاورزی زیاد بوده. در خدمت مدیریت محترم این غرفه هستیم. سلام عرض کردم خدمت شما، وقت عالی بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر باشه انشالله.
بفرمایید کی شروع کردید و چرا اومدید تو این کار، چه اهمیتی داشته؟
به نام خدا، بنده نوراللهی هستم، عضو هیئت مدیره شرکت دانش بنیان هستش و حدود 1 دهه است که تو صنعت کشاورزی و دام و طیور داریم فعالیت میکنیم. محصولاتی که اینجا تولید کردیم، یکی از محصولات ما در واقع کود بیولوژیک هستش که با استفاده از سویه های باکتریایی تونسته که مصرف آب رو تا 40% کاهش بده که بسیار میتونه برای کشاورز جذاب باشه، از جهت اینکه ما تنش‌های آبی بسیار زیادی داریم و کشور ما درگیر خشکسالی هست. از طرف دیگه این کود با توجه به اینکه از سویه‌های بیولوژیک داره استفاده میکنه، میتونه مصرف سموم و آفت رو در کشاورزی کاهش بده و شما گهگاه میبینید که محصولات کشاورزی ما موقعی که صادر میشه به دلیل عدم رعایت استانداردهای در واقع طرف مقصد با برگشت مواجه میشه. این محصول با توجه به این که کاهش مصرف سموم داره و باقی مانده سموم در محصولات رو از بین میبره، بسیار بسیار میتونه برای کشاورز جذاب باشه. در اون بخشی که ما مقدار مصرف رو کم کردیم، کود اوره هست. شما میدونید که اوره بیشترین مصرف رو در کشاورزی داره. در کشور ما حدود 2 میلیون تن در سال کود اوره استفاده میشه که ما با استفاده از تکنولوژی نانو و پوششی که روی این کود ایجاد کردیم تونستیم کود اوره آهسته رهش رو در واقع تولید صنعتی بکنیم و مصرف اوره رو میتونیم تا 1/3 کاهش بدیم. یعنی کشاورزان عزیزی که به ازای هر هکتار 200 کیلوگرم کود اوره دارن استفاده میکنن، با 80 کیلو با 70 کیلو از این اوره میتونن کار خودشون رو انجام بدن و باقی مانده